ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مولوی عبدالحمید از تشدید جو امنیتی در زاهدان انتقاد کرد. وزارت خارجه آلمان می گوید افراد بیشتری از سپاه پاسداران هفته آینده در فهرست تحریم ها قرار می گیرند. روزنامه وال استریت جورنال میگوید با اجرای طرح اصلاح سیستم ارزی در بانک‌های عراق از سرازیر شدن دلار به ایران جلوگیری می‌شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مولوی عبدالحمید اسمالزی امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در جریان خطبه‌های نماز جمعه از تشدید جو امنیتی در این شهر انتقاد کرد.
خواسته هم همه مردم همینه که نباید شهر امنیتی بکنن. اصلا عقب ماندگی استان ما و حتی عقب ماندگی کشور ما از همینه که جو امنیتی توی کشور.
نماز جمعه این هفته زاهدان در حالی برگزار شد که مرکز استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر شاهد تشدید فضای امنیتی بود. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم از بازداشت دو گروه که آنها را وابسته به داعش خواند خبر داد. این خبرگزاری مدعی شد که در میان بازداشت شدگان اتباع افغانستان و تاجیکستان نیز بودند. این در حالی است که کمیته پیگیری بازداشت شدگان روز 27 دی ماه در گزارشی اعلام کرده بود که در میان بازداشت شدگان هفته‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان افراد زیادی شناسنامه ندارند و درباره سوء استفاده جمهوری اسلامی از این امر به عنوان ابزاری برای شکنجه هشدار داده بود. روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت هفته آینده از سوی اتحادیه اروپا افراد بیشتری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم خواهند شد. بر اساس سندی که به رویت رادیو فردا رسیده، اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه آینده به دلیل مشارکت مستقیم در نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان بسته تحریمی جدیدی را علیه 18 شخص حقیقی و 19 نهاد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی به تصویب برسانند. بر اساس این پیشنویس، عباس نیلفروشان جانشین فرمانده بخش عملیاتی سپاه پاسداران و محمد کرمی از فرماندهان ارشد قرارگاه سپاه قدس و استاندار سیستان و بلوچستان کسانی هستند که مشمول تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا خواهند شد. قرار است دوشنبه آینده در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر بسته تحریمی تازه تصمیم گیری شود. همچنین پیش بینی می‌شود که موضوع افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه‌های تروریستی نیز مورد رایزنی قرار بگیرد. وزیر خارجه هلند گفته است کشورش از اینکه سپاه را یک گروه تروریستی بخواند حمایت می‌کند، اما عملی شدن این موضوع نیازمند تعهد مشترک در میان 27 عضو اتحادیه اروپا است. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر گزارشی از بند عمومی زنان زندان اوین منتشر کرده که بر اساس اون ده‌ها زندانی سیاسی هدف شکنجه‌های هولناک و ضد انسانی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. آنها حتی تا 2 سال در سلول انفرادی بوده و بیماری‌هایشان درمان نشده. در همین زمینه با منصوره شجاعی نویسنده و فعال حقوق زنان گفتگو کردم و نظر او را جویا شدم.
در واقع اصلا اتفاقی که داره میفته اینه که یک عده افراد روشنفکر، افراد فعال، افراد کنشگر و در واقع کسانی که جامعه به اینها مشروعیت کامل میده از نظرهای مختلف بی دلیل در زندانن. اینی که میگم بی دلیل برای اینکه اصلا جرم سیاسی تعریف شده نیست در قانون مجازات ما و اینکه مثلا خانم مهوش شهریاری که جزء لیست نرگس محمدی هست فقط به دلیل بهایی بودن اونجاست، یا خود خانم نرگس محمدی یا خانم نیلوفر حامدی که فقط یک خبرنگار شغلش رو انجام داده. بنابراین اصولا عدم توازن اتفاقی که موجب شده اینها به زندان بیفتند با احکامی که برای اینها صادر میشه پیشاپیش از قبل یک نوع بی‌عدالتی مجسم و نقض حقوق بشر در ایران هستش. چه کسی میخواد جوابگوی این میزان از فشاری که بر خانواده‌های این زنان میان در طولانی مدت چه کسی جوابگو خواهد بود؟
خانم شجاعی، اساساً وقتی که چنین گزارش‌هایی منتشر میشه میتونه چقدر تأثیر داشته باشه برای اینکه وضعیت این زنان بهبود پیدا کنه؟ منظورم اینه که چه نهادهایی میتونن به اونها کمک بکنن؟
در واقع که همیشه این نشون دهنده یک نوع یک جور کنشه که حتی اگر جواب فوری نگیره، که جواب فوری و یا کوتاه مدتش رو ما اگه بخوایم نگاه کنیم اینه که یک، مقامات زندان و مقامات اطلاعاتی و مقامات قوه قضاییه چنانچه ذره‌ای از قانون و انسانیت و اخلاق بو برده باشن، این نامه ها باید اینها رو جوابگو بکنه، این در کوتاه مدت. و از طرف دیگه نهادهای بین المللی، ما الان کلی از شروع جنبش زن زندگی آزادی ما کمیته حقیقتیاب باعث شده تشکیل بشه، شورای حقوق بشر نگاه کرده، ایران از کمیسیون حقوق زنان اخراج شده توی سازمان ملل. بنابراین این نهادها حساسن به این گزارش ها و اینها تمام داده است، مستند اطلاعات. این کارو نرگس محمدی پیش از این در نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان راجب تعرض‌های جنسی نوشت که این به عنوان یک سند همواره میمونه برای محکوم کردن کسانی که باعث شدند که زندانیان به این حال و روز بیفتند. مردم از زندان میان بیرون، تازه اونهایی که اعدام نمیشن مرد و زنش دو روز بعدش خودکشی میکنن یا میمیرن. چی در زندانها داره میگذره؟ چه اتفاقی در زندانها میگذره که زنها وقتی میان بیرون تصمیم به خودکشی میگیرن و این راز رو نمیتونن تحمل کنن، این تحقیر رو نمیتونن تحمل کنن؟ گزارش نرگس و گزارش های مثل نرگس که امیدوارم بیشتر دوستان بدن، نه اینکه امیدوارم فشار بیشتر بشه، امیدوارم که اینها در شرایط انسانی تری به سر ببره دوران حبسشون رو، یا اصلا باید آزاد بشن، اینها دلیلی برای زندان بودن ندارن. اما این چنین گزارش ها میتونه جلوی این فجایعی که ما نمیدونیم پشت درهای بسته زندان چه اتفاقی داره میفته، چرا جوونی که از زندان آزاد میشه دو روز بعدش سکته میکنه، چه بر سرش گذشته، این گزارش ها به ما میگه چه اتفاقهایی داره اون تو میفته.
گفتگوی بود با منصور شجاعی، نویسنده و فعال حقوق زنان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رؤسای جمهور روسیه و ایران برای دومین بار طی چند روز گذشته تلفنی رایزنی و بر اهمیت همکاری‌های دو جانبه به ویژه در زمینه انرژی و حمل و نقل تأکید کردند. گزارش ها که از روسیه سرمایه گذاری در زیر ساخت راه آهن و توسعه میادین نفت و گاز ایران را بررسی می کند و همچنین خواهان گسترش مبادلات تجاری اقتصادی از جمله در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. همزمان اوکراین و متحدان غربیش نگرانند مسکو و تهران بیش از همه بر تبادل تسلیحات و فناوری های نظامی و همچنین دور زدن تحریم ها تمرکز کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی پنجشنبه درباره همکاری های دو جانبه در عرصه انرژی و حمل و نقل تلفنی گفتگو کردند. بنا به بیانیه های رسمی که این بار حتی در انتخاب الفاظ تقریبا تفاوتی با هم نداشت، سوریه نیز مورد توجه رؤسای جمهور روسیه و ایران قرار گرفت. از بیانیه دفتر ریاست جمهوری ایران برمی آید این تماس تلفنی به ابتکار رئیس جمهور روسیه انجام شد و این در حال است که از تماس تلفنی پیشین رؤسای جمهور دو کشور اندک بیش از یک هفته گذشته. در این فاصله سفر وزیر خارجه ایران به مسکو به تعویق افتاد و از سوی دیگر دستیار رئیس جمهور روسیه طی سفری از پیش اعلام نشده از ایران دیدار کرد. همچنین رئیس کمیته امور بین الملل مجلس سفلای روسیه طی سفر به تهران که گفته می شود با هدف تدارک دیدار قریب الوقوع هیئت پارلمانی روسیه به ریاست رئیس دوما انجام شد، با وزیر خارجه ایران دیدار کرد. همان روز شبکه تی‌ار‌تی ترکیه با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مصاحبه کرد و او از جمله گفت:
علی‌رغم روابط ممتاز تهران و مسکو، ما جدا شدن کریم از اوکراین رو به رسمیت نشناختیم. ما جدا شدن لوهانسک و دونکس رو از اوکراین به رسمیت نشناختیم.
وزیر خارجه ایران ضمن تأکید بر مخالفت تهران با جنگ علیه اوکراین و ضرورت حل هر گونه اختلاف با ابزارهای دیپلماتیک، کشورهای غربی را مسئول این جنگ خواند. ایران و روسیه همچنان منکر استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین هستند و این در حالی است که کیف و متحدان غربیش افزایش همکاری‌های مسکو و تهران را تهدیدآمیز می‌دانند. بوگدان فرنس، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید اظهارات وزیر خارجه ایران در تضاد با سیاست کشورش است.
ایران را باید تهدید قلمداد کرد. تعمیق همکاری ایران با روسیه به آن دلیل است که رهبران هر دو کشور در توهم ایجاد یک قطب در مقابل ارزش‌های دموکراتیک هستند و مدعی‌اند در اوکراین علیه غرب می‌جنگند. سخنان مقامات جمهوری اسلامی نباید هیچ کس را فریب دهد. حمایت تهران از تمامیت ارضی اوکراین صرفاً ناشی از نگرانی‌ها درباره سرنوشت برخی مناطق حاشیه خود ایران است و همچنین اختلاف‌های ارضی که ایران با همسایگانش دارد. تأکید وزیر خارجه ایران بر مخالفت با جنگ از آن روست که حمایت علنی از کشوری تجاوزگر وجهه خوبی ندارد و با مخالفت اکثر جامعه ایران روبرو می شود. یکی از دلایل عمده حمایت تهران از کرملین، حمایت روسیه از ایران در شرایطی است که حکومت ایران هم از داخل و هم از خارج تحت فشار کم سابقه ای قرار گرفته. اما خود این فشار عمدتاً به دلیل همسویی با مسکو است. به هیچ وجه روابط روسیه و ایران ممتاز نیست. این همپیمانی صرفاً بر دشمنی مشترک با غرب استوار است و پایدار نخواهد بود. اما حرف‌های فراوان از شراکت راهبردی مسکو و تهران و همزمان بی‌طرفی تهران در جنگ روسیه خواهیم شنید. این یک بازی است که تهران فکر می‌کند نتیجه مطلوب می‌دهد.
در حالی که اعلام شده انرژی و حمل و نقل هدف رایزنی‌های فشرده مقامات روسیه و ایران در روزهای اخیر بود، جمعه خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، اعلام کرد پیشنهادهای کتبی درباره سرمایه گذاری روسیه در ساخت قطعه راه آهن رشت استرا تبادل شد و انتظار می رود تا پایان سال جاری خورشیدی طرفین در این باره به توافق برسند. بسیاری از کارشناسان در ارزیابی امتیازهای طرح کوریدور شمال جنوب که با احداث قطعه رشت استرا مسیر ریلیان تکمیل می شود بسیار محتاطند، اما ظاهراً ولادیمیر پوتین اجرای این طرح را ضروری می داند. مسئولین روس و ایرانی همچنین از ارتقای بی سابقه مبادلات تجاری دو جانبه خبر می دهند و اعلام شده برای این هدف موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد. البته دبیرخانه این اتحادیه در کانال تلگرام خود نوشت مذاکرات هنوز ادامه دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که از حدود 2 ماه پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک فدرال رزرو در نیویورک با اقداماتی سختگیرانه مانع اقدامات غیرقانونی و پولشویی در بانک‌های عراق می‌شوند. وال استریت جورنال با تاکید بر نارضایتی عراقی‌ها به نقل از محمد سودانی نخست وزیر عراق می‌نویسد که او این اقدامات را ضربه به فقرا و همچنین بودجه سال جاری دولتش می‌داند و خواستار فرصتی 6 ماهه برای بررسی نحوه اجرای آن شده است. به گفته یه مقامات عراقی، از زمانی که روند راستی آزمایی تازه توسط نهادهای آمریکایی اجرا می شود، بیش از 80% تراکنش های دلاری و ارزش بیش از 250 میلیون دلار در برخی روزها به دلیل نبود اطلاعات کافی متوقف می شود. در هفته های اخیر ارزش ارز عراق در مقابل دلار 10% کاهش یافته که به افزایش قیمت شدید کالاهای مصرفی منجر شده است. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.